نصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطهرين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين خداوند إن شاء الله همه عالمان الدين والدين ما بزرگان ما کسانی که ما رو با مجالس اهل بیت علیهم السلام آشنا کردند و دستشون از دامان دنیا کوتاه و اسیر خاک هستن انشالله در این مجالس ما شریک بکنن و ثوابی از این مجالس به ارواح همه اون عزیزان عائد و واصل شود هدیه به ارواح اون بزرگواران یا صلوات عنایت بفرمایید در شب‌های گذشته دو محور چیستی مقاومت و چرایی مقاومت به اجمال اشاره شد و امشب درباره چگونگی مقاومت خدمت عزیزان نکاتی رو عرض می‌کنم. ما بعد از این که فهمیدیم که مقاومت چیست و چرا باید مقاومت بورزیم، اگه بخوایم تصمیم بگیریم که مقاوم باشیم باید چه کار کنیم؟ باید از کجا شروع کنیم؟ اولین و مهمترین نکته مقاومت ایه دوستان که مقاومت ما باید تحت ولایت شرعیه باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آصفی رو، ایشون یه نظریه‌ای دارن با عنوان نظریه ولا. میگن آدما در یه شبکه‌ای از ولایت قرار دارند و دارن کنش میکنن. این شبکه یه برش تو عمودی داره، یه برش طولی داره و یه برش عرضی داره. برش عمودی شبکه ولا از خود خدا شروع میشه که ولی اصلی است، بعدش انبیاء الهی، ائمه معصوم، فقیهان، عدول مؤمنین، به ترتیب همین مدلی است. یعنی در واقع ما اول باید تحت ولایت خداوند متعال خودمون رو قرار بدیم. خداوند برای ما رسولانی فرستاده، انبیایی فرستاده، باید به حرفای اونا گوش بدیم. بعد انبیا اوصیایی اومدن، ائمه معصومی اومدن، باید فرمایش اونا رو گوش بدیم. در غیبت ائمه معصوم فقیهان رو فرمودند که با اونا گوش بدیم. اگر فقیهان نباشند در جامعه عدول مؤمنین، انسانهای عادل، مؤمنان عادل ولی هستند بر بقیه. این یه برش طولیه، یه برش عمودی داریم در شبکه ولایت، مثل ولایت پدر بر فرزند، ولایت پدر بزرگ بر پدر، ولایت پدر بزرگ پدر بر اون، ولایتی که در شبکه خانواده داره اعمال میشه، حتی ولایتی که مثلا برادر بزرگتر بر برادر کوچکتر داره. ما در آداب دینی خودمون تربیت رو همین مدلی معنا می کنیم. تو فرهنگ دینی ما برادر بزرگتر ولایت داره بر برادر کوچکتر، پدر ولایت داره بر کل اعضای خانواده، پدر بزرگ ولایت داره بر پدر. یه احکامی در فقه ما مبتنیه بر این جنس ولایت استنباط شده، احکامی که در جای جای زندگی ما کاربرد داره، کالا مثالاشو عرض نمی کنم، فقط بدونید که این ولایت یه فرهنگ صرفاً خالی نیست، نه، یه نوع ولایتی است که الزامات شرعی مترتبه بر اون هست. یه نمونهشو عرض کنم خدمتتون، مثلا فرض کنید برای دختر شما یه خواستگار اومده، شما به عنوان پدر خونه راضی هستی، اجازه میدی، پدر شما به عنوان پدر بزرگ اجازه نمیده، حکم کی رو باید گوش بدی؟ به بحث فقهیه، بابا بر دختر ولایت داره، پدر بزرگ بر بابا ولایت داره، احکام اومده بر این تیپ شبکه ولایت. یه ولایت ارضی هم داریم دوستان، ولایت ارضی ولایت اجتماعیه، مثل که مثلا در نظام اداریمون مثلا رئیس بر مرؤوس ولایت داره، نظام اداریه، نظام اجتماعیه. حتی در این نظام اجتماعی و اینا مثلا بزرگترها بر کوچکترها ولایت دارن. حالا ضرورتاً این نوع ولایت احکام الزامی ضرورتاً نداره، اما به لحاظ فرهنگی این ولایت در اجتماع هست، یه شبکه‌ای از ولایت در واقع بر جهان انسان حضور داره که این شبکه رو مبانی دینی ما طراحی کرده یا از مبانی دینی برمیاد. ممکنه روایات و آیات و احکام و تراثی که این اجزای این شبکه رو دارن بیان میکنن یه جام توی متنی نباشه و این همون مثلا فرض کنید که نوآوری مرحوم آیت الله آصفی هست که از مجموعه این گزاره ها و این مبانی نظریه‌ای به نام نظریه شبکه ولا در واقع استنباط فرمودن. عرض من این هست، مقاومت باید تحت شبکه‌ای از ولایت باشه، اگر نباشه چی میشه؟ یعنی اگر من مقاومت داشته باشم اما مقاومت من تحت امر یک ولی شرعی صورت نگیره، چه اتفاقی میفته؟ یه نمونه تاریخیشو عرض بکنم خدمتتون دوستان. عبدالله ابن عمر یه آدم تارک دنیایی است، به تعبیر خودش در برابر دنیا مقاومت داره میکنه به نفع دینش، آدم زاهد مسلکی است، حتی از این پست‌های حکومتی و اینا هم بهش پیشنهاد شد نپذیرفت. جالبه، معاویه به یزید یه وصیتی داره، میگه سه نفر آدم باید بیعت نمی کنند، یکی عبدالله ابن عمره، میگه اون اهل دنیا نیست، اهل آخرته. یه راهبرد میده براش، میگه عبدالله ابن عمر رو از قضا با آخرتش آروم کن، با آخرتش مدیریتش کن. هم اتفاق هم افتاد، یزید عبدالله ابن عمر رو باش جلسه ای گذاشت و گفت آقا شما مرد خدا هستی، مرد آخرتی، این سیاست کثافت داره و این جور چیزا و حیفه، شما آدم مقدسی هستی. یه چهار تا هندونه هم زیر بغلش گذاشت، اونم به همین راضی شد، دو تا کنیزم بهش داد، گفت این دو تا کنیزم بهت میدم که اصلا همین امورات خرد دنیایی هم همینا انجام بدن، به همین کف دنیا هم شما مشغول نباشی، شما قرآن تو بخون و به فکر آخرت باش. گفت یکی ابن زبیره، گفت ابن زبیرم با تو بیعت نمی کنه. گفت اتفاقا و برعکس اهل دنیاست. اون با تو بیعت نمی کنه. بخوای اونو آروم بکنی باید یه تکه‌ای رو بهش بدی، یه تکه‌ای از این قلمرو رو بده بگو شو والی اونجا باش. یزید هم به وصیت باباش گوش نکرد، نداد. از قضا ابن زبیر اهل دنیا بود و رفت یه تکه‌ای رو گرفت، رفت مکه رو گرفت، ادعای خلافت کرد و جنگ اصلا بین اینا رخ داد. به اینا گفت یکی هم حسین ابن علیه. گفت حسین ابن علی با تو بیعت نمی کنه. پیشنهادی هم که داد گفت به پاش نپیچ. گفت اون با تو بیعت نمی کنه. حرفی که خود امام حسین علیه السلام تو ماجراهای کربلا اینا فرمود، نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم. دقت کنید، امام فرمود چومنی با چو یزیدی بیعت نمی کنه. نه من حسین ابن علی با یزید ابن معاویه. هر کسی مرامش مرام حسین باشه، با هر کسی که مرامش مرام یزید باشه بیعت نمی کنه. یه قاعده داده، یه منطق داده. خب این عبدالله ابن عمر از قضا دوستان از کسانی بود که امام حسین علیه السلام مدتی که در مکه بود عبدالله ابن عمر رو دعوت کرد. گفت عبدالله بیا با من. گفت بیا با من عاقبت به خیر میشی. من دارم میرم کوفه و برنامه ای دارم. اتفاقا امام فرمود گفت اهل دنیا نیستی، لااقل آخرت تو بیا با من تضمین کن. گفت بذارید برم فکر بکنم. گفت بذارید برم فکر بکنم. رفت که فکر بکنه و دیگه هم نیومد. عبدالله عمر عمر کرد و همین فضای مقاومتش هم در واقع مقاومت بر دنیاش هم موند تا زمان حکومت حجاج بر کوفه عمر کرد. حجاج ابن یوسف ثقفی جزو سفاکترین حاکمان تاریخ صدر اسلامه. یکی از این بنی امیهی ها نقلی در مورد ایشون داره، تحلیلی در مورد ایشون داره، میگه اگر بین امم یه مسابقه ای باشه که بگن آقا بدترین آدم تو، سفاکترین آدم امتتون رو بیارید وسط، اگر امت اسلام حجاج رو بذاره وسط قطعا ما برنده ایم. آدم سفاکیه. حجاج ابن یوسف ثقفی در اواخر عمرش مالی خولیای قتل گرفت. یعنی هر روز باید جلوش یه چند نفر آدم رو گلوشون رو باید نیمبر میکردن اینا دست و پا بزنن موقع مردن تا این بتونه غذا بخور و غذا بهش بچسبه. هزاران نفر از شیعیان علی ابن ابی طالب رو، از محبان علی ابن ابی طالب رو گرفتار کرد، یا کشت یا زندان کرد یا تبعید کرد. سفاکه. حجاج شد حاکم کوفه. عبدالله ابن عمر رفت پیشش. شب بود، در دارالاماره رو وا کردن، گفتن که هستی؟ گفت ابن عمر هستم، میخوام حجاج رو ببینم. رفتن خبر آوردن، گفتن که ایشون نمیخواد شما رو ببینه، الان شبه و میخواد استراحت کنه، برو فردا بیا. ابن عمر اصرار کرد، گفت من پیرمرد هستم، نمیتونم هی برم و بیام، اگه یه چند لحظه ای ببینم. دیدن اصرار میکنه، در رو براش وا کردن، راه دادن. رفت تو اتاق حجاج ابن یوسف ثقفی. تو تاریخ داره که حجاج دراز کشیده بود، بلند نشد، همینجوری دراز کشیده. بهش گفت که چه کار داری ابن عمر؟ گفت من پیرمردم، من شام نمیتونم برم با خلیفه بیعت کنم، تو اومدی اینجا، گفتم بیام با شما بیعت کنم به نیابت از بیعت من با خلیفه. تو تاریخ داریم حجاج ابن یوسف ثقفی همین جوری که دراز کشیده بود پاشو نه دستشو از زیر ملحفه و لحاف آورد بیرون، گفت با هم و پام بیعت کن کفایت میکنه. و ابن عمر با پای حجاج بیعت کرد. وقتی اومد بیرون برای اینایی که کنارش بودن این روایت رو گفت، گفت راست گفت حسین ابن علی، به من فرمود ابن عمر هر کسی با من اومد بیاد عزیز میشه، هر کسی به دعوت من لبیک نگه ذلیل میشه. گفت امشب من تجلی اون سخن حسین ابن علی رو در ذلت خودم دیدم، ذلیل شدم. یه نوع مقاومت اینه، اتفاقا مقاومت در برابر دنیا مقاومت کمی نیست دوستان. دنیا با همه فریبندگی هایی که داره، چشمک هایی که داره، ما رو وسوسه میکنه و دعوت میکنه. هر کسی نمیتونه مقاومت کنه. ابن عمر مقاومت کرد از قضا، اهل دنیا نشد، ولی مقاومتش بالا سر نداشت، ولی شرعی نداشت، نمیفهمید باید با کی خودشو تنظیم کنه، ذلیل شد. تو دوره ما دوستان یاسر عرفات رهبر و مؤسس سازمان صافه، سازمان آزادی بخش فلسطین، سازمانی تأسیس کرد برای مبارزان فلسطینی که مبارزان از پراکندگی جمع شن، بیان اینجا آموزش ببینن، سیاست ها هم افزا بشه، هماهنگ بشه. اوایل موفق هم بود، کارایی هم کرد. یاسر عرفات به جایی بند نبود، یعنی مقاومتش تحت یه ولایت شرعیه نبود. خودش که عالم دین نبود، با عالم دینی هم نبسته بود، مقاومت میکرد، با اسرائیل میجنگید. همین که تحت ولایتی نبود چی شد آخرش؟ یاسر عرفات مبارز غدر و قهرمان ضد اسرائیل یه جایی هم رفت بر دست بیوه بگین نخست وزیر وقت اسرائیل خم شد و بوسه زد. ذلیل میشی اگر نفهمی زیر کدام پرچم حتی مقاومت ببرزی، ذلیل میشی. مقاومت، مقاومت اسلامی حداقل باید تحت یه ولایت شرعیه باشه. ما تو تاریخ آدمای مقاوم و مقاومت زیاد داریم دوستان. بچه های سازمان مجاهدین اسلام اون موقع سال 1344 بچه مسجدی هایی بودن، اومدن یه سازمانی تأسیس کردن به نام سازمان مجاهدین. حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود، میگفتن آقا ساواک اومده مردم و بیگناهان رو داره میزنه میکشه، زن و بچه رو داره میکشه، برای اینی که مثلا شوهر طرف رو دستگیر کنه زنه رو میگیره شکنجه میکنه، بچهش رو میگیره شکنجه میکنه. اینا بچه مسجدی هایی بودن که اومدن یه سازمانی تأسیس کردن، گفتن مگه دست و پای ما رو گربه خورده؟ خب ما میریم اسلحه میگیریم ما میزنیم. رفتن نجف پیش حضرت امام و همین تعبیر گفتن، گفتن آقا اون داره میزنه ما میخوام بزنیم. امام فرمود این راه من نیست، این منطق من نیست. گفتن چه کار کنیم؟ فرمود برید تو مساجد مردم رو آگاه کنید، مردم رو آگاه کنید، اسلحه رو بذاریم. فرمود بذارید، نذاشتن. اومدن به ولی، به ولی شرعی گوش ندادن، اومدن بچه مسجدی بودن، اهل مسجد بودن، اهل نماز بودن، یک و دو تا از رهبران و هسته مرکزیشون بچه آخوند بودن، بچه مجتهد بودن، نه بچه های هر آخوندی، بچه آیت الله بودن. بعد چی شد؟ به حساب خودشون مبارزه کردن، مبارزه کردن، اومدن سال 1354 یه انشقاقی در اونا به وجود اومد، نصف اینا شدن مارکسیست، رسماً مارکسیست. شما نامه اسد مجتبی طالقانی پسر مرحوم آیت الله طالقانی به باباشو بخونید، برای باباش نوشته که بابا من دوست داشتم اسلام رو، اما من میخوام مبارزه کنم. اسلام مکتب مبارزه نیست، اسلام مکتب مبارزه نیست. من میخوام مبارزه کنم با ظلم شاه، برای مبارزه مجبورم برم مارکسیست شم. بچه مسجدی هم باشی، بچه آخوند هم باشی، وقتی نفهمی زیر چه پرچمی بری، آخرش تو اسلام مبارزه پیدا نمی کنی. گاندی هندو تو کربلای امام حسین منطق مبارزه کشف میکنه. سید بچه آخوند، بچه آیت الله میخواد مبارزه کنه، امام حسین رو نمیبینه، مکتب کربلا رو نمیبینه. اگه پاتو کج گذاشتی، اگه نفهمی خودتو با کی تنظیم کنی، به نام مبارزه، به نام خلق، امام حسین رو کنار میذاری، مارکسیست میشی، مارکسیست شد. نه فقط آقا مجتبی طالقانی، بزرگان مجلس میدونن همه اول انقلاب یه تعدادی از این آقایان و علمای ما اول انقلاب خودشون قاضی و دادستان بودن، بچه هاشون رو اعدام کردن. چرا؟ مارکسیست شدن، منافق شدن، از اسلام رفتن بیرون. کیان این آقایون؟ آیت الله هن. بچهش نفهمیده. مقاومت باید تحت یه ولای شرعی صورت بگیره دوستان. بچه مسجدی های سازمان مجاهدین اسلام سال 54 نصفشون شدن مارکسیست، جریان تقی شهرام و اینا. اونایی که مارکسیست نشدن، پای اسلام موندن، بچه خوباشون بعد انقلاب شدن سازمان منافقین، همین رجوی و اینا. اینا بچه خوباشونه، اینا آدمایی هن که مارکسیست نشدن، اهل مبارزن بودن، اینا با شاه جنگیدن، با ظلم شاه جنگیدن، به تعبیر خودشون با امپریالیسم جنگیدن، مقاومت کردن بر سر یه سری باورها. آقا نداشتن، ولی نداشتن، مقاومتشون تحت یه شبکه ولایتی نبود، نبود، این شدن دیگه، شدن منافقین. به نام خلق چقدر آدم کشتن، چقدر جنایت کردن. بزرگترهای مجلس میدونن، جوانترهای مجلس داعش رو میشناسن، جنایات داعش رو دیدن. بزرگترها به ما میگن، میگن هر چی تو داعش دیدیم برامون جدید نبود، بدترش رو تو سازمان منافقین دیده بودیم، بدترش رو تو سازمان منافقین دیده بودیم. یا مارکسیست شدن یا اون مدلی شدن. سازمان منافقین رو ببین، آواره شده. یه روزی تو بغداده، یه روزی تو فرانسه است، یه روزی تو آمریکاست. راش نمیدن، محدودشون کردن یه جایی. هر باری باید با یه عنوانی برن، گدای ذلیل شدن، ذلیل. مقایسه کن با آدمایی که با امام، تحت ولایت امام، به امر امام، به شکلی که امام میخواست اومدن مبارزه کردن، چی شدن؟ عزیز شدند. پیغمبر خاتم فرمود شهادت خوبان امت مرا گلچین می کند. مجتباهای امت پیغمبر شدن، گلچین شدن، آبرو شدن برای خودشون، خانوادهشون، شهرشون، ملتشون، مذهبشون، دینشون، برای بشریت آبرو شدند. اونی که از این شبکه میره بیرون ذلیل میشه، ذلیل میشه، ولو اهل مقاومت باشه. یاسر عرفات به تعبیر خودش تمام عمرش رو جنگیده ولی ذلیل از دنیا رفت. بچهای سازمان منافقین جنگیدن، جنگیدن، اسلحه به دست گرفتن، آواره کردن خودشون رو، ذلیل شدند. تا همین تجربه انقلاب ما مارکسیست ها مگه نمی جنگیدن؟ گل سرخی و اینا نمی جنگیدن؟ می جنگیدن. فدایان خلق، چریک های مارکسیست، اینا نمی جنگیدن؟ با شاه می جنگیدن، با آمریکا می جنگیدن، زندان می رفتن، شکنجه می شدن، تو شکنجه ها مقاومت می کردن، لونه می دادند. چی شدن؟ حتی مقاومت اگه با قاعده شرعی نباشه دوستان فایده نداره. مقاومت هم باید تحت شبکه ولاء باشه، وگرنه نمیشه. انجمن حجتیه رو ببینید دوستان، مرحوم آقای علی اصغر حلبی آخوند انجمن حجتیه رو تأسیس کرد. انجمن حجتیه یه شعار ایجابی داشت، یه شعار سلبی داشت. شعار ایجابی انجمن حجتیه امام زمان بود. تو دوره حکومت محمد رضا شاه پهلوی پرچم امام زمان رو انجمن حجتیه بلند کرد. جشن‌های نیمه شعبان می‌گرفت، امام زمان و کتاب‌های امام زمان و جلسات امام زمان و خوبم است. شعار سلبی اینا مبارزه با بهائیت بود. با این بهائی، با اون بهائی، با این جنگیدن، خوبم جنگیدن. نه شعار ایجابی اونا، نه شعار سلبی اینا غلط نبود، خوب بود. تا کجا؟ تا 1350. از 1350 یه اتفاقایی تو این انجمن افتاد، مصوب کردن که دیگه با آخوندا ارتباط نداشته باشن، دیگه عضو آخوند نگیرن، دیگه سراغ مراجع نرن، سراغ علما نرن، سراغ فقها نرن. در سال تا سال 49 از 11 مرجع تقلید وقت در قوم و نجف استفتا کردن تا یه دوره هایی که ما وجوهات شرعی مردم رو میتونیم برای کارامون خرج کنیم. 11 مرجع تقلید فرمودن بله میتونید. باشه، من تا سال 50 انجمن حجتی رو میگم تایید. چرا؟ چون مرجعیت تقلید من میگه تایید. از 50 گفتن آخوند نه، فقیه نه، عالم نه. چی شد؟ اومدن جلو 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 جلو، یه جایی هم به دستور امام رحمت الله علیه، جریانی که میگفت امام زمان، جریانی که میگفت نفع بهائیت، به دستور حضرت امام دم و دستگاهشون برچیده شد. امام زمان رو هم بخوای صدا بزنی در زیر پرچم و تحت شبکه ولا نباشی فایده نداره. انجمن حجتیه امام زمان میگفت، انجمن حجتیه مبارزه میکرد، مقاومت میکرد در برابر بهایی ها، در برابر نفوذ بهایی ها. از شبکه ولا که بیاد بیرون، اومده بیرون. چی شد الان؟ الان کسی تو این تاریخ هست سربلند گردنشو بالا بکنه بگه من انجمن حجتی هستم، من از امام زمان حرف زدم، من بهائیت رو نقد زدم، هر دو تا شعارشون هم خوبه، انجمن حجتی ها سرشون پایینه، تو تاریخ نمیتونن سرشون رو بلند کنن، ولو تمام عمر جلسه گرفتن برای امام زمان، ولو تمام عمر جنگیدن با بهائیت، نمیتونن. چرا؟ تحت شبکه ولا نیستن. مقاومت تحت شبکه ولا باید بیاد. دوستان احمدی نژاد یادتونه تو دنیا رفت پرچم مبارزه با اسرائیل رو بلند کرد، تو دانشگاه کلمبیا رفت گفت آقا هولوکاست چرا باید ممنوع باشه، چرا تحقیق درباره هولوکاست ممنوع باشه. احمدی نژاد ضد اسرائیل یادتونه یه جایی یه خطای راهوردی کرد، مقاومتش مبارزش رو از ذیل شبکه ولا آورد بیرون. ماهایی که به احمدی نژاد رأی دادیم الان سرفکنده ایم، سرمون پایینه، کسی نمیتونه الان به این آدم افتخار کنه. کسی که پرچم مبارزه با اسرائیل رو در دنیا بلند کرد، یه شور داد، یه نشاط داد به جوانای امت اسلامی، گند زد. چرا؟ چون نفهمید مقاومتش رو به کجا بند کنه، چون نفهمید تحت چه شبکه‌ای، در ذیل چه شبکه‌ای ولایی واسه. همین میشه. من دو تا جلسه با آقای مشایی داشتم در زمان قدرتش. تو جلسه دوم ازش یه چیزی پرسیدم، گفتم آقات کیه؟ گفتم آقا من معتقدم این که مرحوم آقای هاشمی به احمد نژاد گفت این کتوله سیاسیه، معتقدم نه، احمد نژاد کتوله سیاسی نبود. گفتم در این حال معتقدم احمدی نژاد کتوله فرهنگی بود. گفت چرا؟ گفتم چون آقا نداره. گفتم آقاتون کیه؟ آقا یعنی کی؟ یعنی کی؟ اونی که خودتو داری با اون تنظیم میکنی، دکتری، مهندسی، رئیسی، وزیری، هر کی هستی، آقات کیه؟ باید با یکی تنظیم شی. مکانیک خوندی، دین نخوندی، شیمی خوندی، دین نخوندی، مدیریت خوندی، دین نخوندی، یا آقای دینی میخوایی که برات ولایت داشته باشه، تنظیمت کنه. آقات کیه؟ نداری. اگه به خوندن باشه، اهل مطالعه کن، تر از همه تون عبدالکریم سروش بود، میخوند، دین میخوند، فلسفه دین میخوند، آقا نداشت. چی شد؟ آقایون شاید بگیم من آخوند به دردت نمیخورم، آخرش باید یه آخوند آقات باشه، آقای دینیت باشه. از این آخوند بدت میاد، باشه، این آخوند خوب نیست، اون آخوند خوب نیست. به مشایی گفتم آقای مشایی، آقای مصباح قبولتون نداره، خیلی خوب، آقای علم الهدا، آقای جنتی، آقای خاتمی، آقا، اینا قبولتون، اشکال نداره، من میفهمم. یا آدمی میگه آقا نمیدونم، قرار نیست همه فقها قبولم داشته باشن، میگم خیلی خوب، اینو میفهمم. اینو نمیفهمن بگی تو این مملکت 1000 فقیه و مجتهد داره، هیچ کدوم اینا نمیفهمن، من میفهمم. اینو نمیفهمم. من نمیگم به همو فقیهی که من چنگ زدم تو چنگ بزن، نه، ولی اینو میگم، آخرش باید زندگیت با یه فقیه تنظیم شه. فرقم نمی کنه. با بچه مسجدی باشی، بچه آخوند باشی، بچه مجتهد باشی، حافظ قرآن باشی، باید یه فقیه بالا سرت باشه. این جریان عدالت خواه ما رو تو مملکت ببین آقا، 4 سال قبل 4 ساعت با اینا مصاحبه کردم. از اینا پرسیدم، گفتم آقاتون کیه؟ یه جریان خاصه ها، انشالله هممون اهل عدالت خواهی باشیم. یه جریانی که راه افتاده با سر و صدا و با لوگو و با پرچم. گفتم آقاتون کیه؟ میگه آقا من تاریخ خوندم، اندازه عمرم سعی کردم این تاریخ معاصر رو شخم بزنم، سند دیدم، کتاب دیدم، استاد دیدم، تلمس کردم. یه دونه جریان در این تاریخ ایران من سراغ ندارم بدون اینی که خودش رو سرنخش رو وصف کنه به یه فقیه، به یه نفری که به حجیت شرعی میتونه براش تمام بکنه و عاقبت به خیر شده باشه، سراغ ندارم. باید با فقیه تنظیم شی. هر عالمی هم نه، فیلسوف نه، محدث نه، مورخ نه، متکلم نه، عارف نه، فقیه، فقط فقیه. امام معصوم فرموده تو دوره غیبت گوشتون رو به دهان فقیه بدید، نفرموده سراغ متکلم برید. متکلم هم میتونه عالم دین باشه. نفرموده سراغ مورخ دین برید. مورخ هم عالم دینه. متکلم هم عالم دینه. محدث هم عالم دینه. مفسر هم عالم دینه. عارف هم عالم دینه. هیچ کدوم اینا رو معصوم نفرموده. گفته خودتو با فقیه تنظیم کن. با فقیه تنظیم کن. این میدونه یعنی چه دوستان؟ این یعنی اینی که از همین سطح خرد کوچیک شروع کن. ما چند سال قبل در مؤسسه‌مون یه طرحی رو کار کردیم به نام روحانی خانواده. گفتیم آقا هر خانواده ایرانی باید با یه آخوند ارتباط خانوادگی داشته باشه، بره خونش، بیاد تو خونش. ضد آخوندترین خانواده ها به نفعشونه با یه آخوند ارتباط بگیرن، یه آخوند تو خونهشون بیاد، تو خونه یه آخوندی برن، هر آخوندی خودشون میپسندن، یعنی برن از یه جایی خودشون رو وصف کنن، برن تا به یه فقیه برسن. یه فقیه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی رو، یک کسی به من گفت که گفت آقا ما شبهای قدر می رفتیم مجلس مرحوم آقای دولابی و خب این بزرگوار حالا سخنرانی می کرد، دعا می کرد، گفت گهگاهی هم این آقای سراج رو می آورد، می گفت سراج بزن، سراج هم موسیقی میزد یا نیم ساعتی یه ساعتی، میگفت آقا خسته شدم، میرفت نماز میخوند میومد دوباره سخنرانی. گفت آقا خیلی مجلسش خوبه. گفتم من آقای دولابی رو به این علت که 4 تا فقیه ما گفتن آدم محترمی است، برام محترم، ولی دولابی نمیتونه برای من حجیت رفتاری درست بکنه. اگه آقای بهجت رحمت الله علیه، اگه نمیدونم فلان مرجع تقلید، آقای وحید خراسانی، آقای مکارم، آقای نوری، هم یه مرجع تقلید، یه فقیه، اگر تو مراسم شب قدرش یه بابایی رو بیاره بگه آقای نیم ساعتم تو برا من ساز بزن، منم میتونم برم تو مسجد کناری بگم آقا این سین برنامه شب قدره، نیم ساعتم سازه. عارف بالکل هم اگه بیاد به این برنامه رو انجام بده، برای من حجیت رفتاری درست نمی کنه. فقط فقیه میتونه حجیت رفتاری درست کنه. فقط فقیه. مقاومت در عصر غیبت باید به یه فقیه بنچه. یه شبی در لبنان گیر افتادیم، تو جنوب لبنان گیر افتادیم، منزل یه بزرگواری سر در آوردیم که از مؤسسین حزب الله لبنان بود، حکم پدری داشت برای آقای اسد حسن، رزقی بود برای ما. اون شب به اجبار تا صبح تلمس کردیم و نکاتی فرمود. پیرمرد بود، بی سواد بود، کلمه کلمش حکمت بود. 4-5 نفر دکتر بودیم، همه ما یه حس پیدا کردیم، تمامی مدرک دکترای ما نم کشید. عجیب بود، یه پیرمرد بی سواد یه حکمتی داشت، یه باور دینی اصلا فوق‌العاده بود. دوستان فوق‌العاده بود. این شهید سلیمانی به لحاظ این مدرک‌های آکادمیک که مدرک درست درمونی که نداره، که تو دستگاه معرفت دینی حکمت داره، حکمت داره، ساده حرف میزنه، لغو نمیگه، عبث نمیگه، غلط نمیگه. این پیرمرده این مدلی بود. یه چیزی به ما گفت، گفت آقا حزب الله لبنان خودشو به فقیه وصل کرده. اوایل طوفان الاقصا بود، یه ماه دو ماهی از طوفان الاقصا گذشته بود. گفت اگر آقای خامنه ای به حزب الله لبنان بگه که آقا شما هم حمله رو شروع کنید، گفت اگه کارشناسان نظامی حزب الله همه نظر قطعیشون این باشه که این کار غلطه، این کار غلطه و به محو کامل حزب الله منجر میشه، گفت برای لحظه ای درنگ نمی کنیم. اگر آقای خامنه ای بگه حمله کنید، برای لحظه ای درنگ نمی کنیم. گفت اگر آقای خامنه ای هم نگه و حکم نده، سرخود یقین کنیم که اگر حمله کنیم پیروز میشیم، تیر نمیزنیم. چرا؟ چون جون آدم میخوام بگیریم، ولو اون آدم صهیونیست باشه، ولو اون آدم یهود باشه، جون میخوایم بگیریم. فقط فقیه میتونه بگه میتونی جون بگیری، عارف نمیتونه، محدث نمیتونه، مفسر نمیتونه، متکلم نمیتونه، اینا نمیتونه، دین به اینا اجازه نداده. فقط فقیه میتونه فتوا بده. فتوا مال فقیهه، نه مال مفسر، نه مال متکلم، نه مال عارف، نه مال مورخ، نه مال فیلسوف، مال اینا نیست. فرق نمیکنه بچه مسجدی باشی، حزب اللهی باشی، چپ باشی، راست باشی، اصلاح طلب باشی، اصولگرا باشی، باید به فقیه وصل بشی، باید آقا داشته باشی. با اسرائیل هم به جنگی که اصل مقاومت زمانه ماست، مقاومت باید بالا سر داشته باشی، فقیه این باید باشه، وگرنه نتیجه نخواهد داشت. یا ذلیل میشی، تو مبارزت ذلیل میشی، مثل یاسر عرفات. اونم با اسرائیل جنگیده، جنگ با اسرائیل که بد نیست که، باطل که نیست که. با اسرائیل هم به جنگی، بالا سرت فقیه نباشه ذلیل میشی. مقاومتت اصیل نیست، مقاومتت جواب نمیده. تحت ولایت شرعی دوستان باید عمل کنیم. میخوایم مقاوم باشیم، آره مقاوم باشیم، مقاومت ولایت میخواد. این شبکه ولایی رو که از مرحوم آقای آصفی براتون گفتم، این شبکه ایست که ما محاطب اونیم، ما تحتشیم، محاطب اون هستیم. قرآن رو ببینید، جای قرآن به ما میفرماد مؤمن نباید ولایت ظالم، کفار، منافقین، مشرکین اینها رو قبول بکنه. مؤمن تحت ولایت اونا نباید قرار بگیره، مؤمن باید تحت ولایت مؤمن قرار بگیره. درجات ایمانی طبقات ولایت رو تشکیل میده. مؤمنین بعضی بر بعضی ولایت دارند، به میزان شدت و ضعف ایمانمون بر دیگران ولایت خواهیم داشت. کل این شبکه شبکه ولایته، کل شبکه زیستی ما شبکه ولایته و مقاومتمون نمیتونه از دایره این شبکه خارج شه، که اگر بشه دیگه اصیل نیست، دیگه به درد نمیخوره، دیگه به درد نمیخوره. این بچه های حماس، باز اینا یک، خدا رحمت کنه مرحوم شهید شیخ احمد یاسین رو، یه فقیه سنیه، خد داده. من میگم خیلی خوب، حماس خوبه. حماس به یه فقیهی وصل کرده خودشو، یه فقیه وصل کرده، مدل و منطقشون مدل منطق ما نیست. ما باید ولیمون و فقیهمون زنده باشه. تو مکتب شیعه ولیت باید حی باشه، باید زنده باشه. به این علت فرمودن شما نمیتونی ابتدا به ساکن از یه مرجع تقلید مرده و میت تقلید کنی. جوانی که الان داره به سن تکلیف میرسه نمیتونه بگه مرجع تقلید من حضرت امامه، نمیتونه، مگه اینی که یه فقیه زنده بش اجازه بده. ولیت باید زنده باشه، فقیهت باید زنده باشه، تا تو لحظه بتونی تکلیفتو تو این محدثات عالم، تو این تکسرات عالم، تو این مسائل مستحدث بتونی تکلیفتو ازش بگیری. انشالله درس امشب منبر ما این باشه دوستان، کلن زندگیمون رو، جزئیات زندگیمون رو با فقیه تنظیم کنیم. خونه فقیه شهرتون باید آباد باشه، با فقیه شهرتون رفیق شید، نون و نمک بخورید. روایت داریم تو روز قیامت از چند چیز از ما میپرسن. یکی از کسانی که در روز قیامت مورد پرسش قرار میگیریم فقیه، عالم دینه، فقیه. میگه آقا بود رفتی سراغش؟ درس خونده بود، عالم بود، توی شهرتون زندگی میکرد، چجوری زندگی کردی؟ با همه وقت داشتی ارتباط بگیری، با فقیهت وقت نداشتی؟ بری چهار تا مسئله تو بپرسی؟ از فقیه باید پرسید دوستان. نکته ای رو در مورد امام علی علیه السلام خوندم، دلم برای امام علی علیه السلام سوخت. تمام این خطبه هایی که از امام علی علیه السلام بین ما هست و ثبت شده، تمام این خطبه ها خطبه های دوره خلافت علی است. اصلا نمیتونم بفهمم دوستان، واقعاً 25 سال خانه نشینی علی، علی در کوچه ها و خیابان های مدینه و اینا راه می رفته، اصحاب پیغمبر، امت پیغمبر، یه بار یکی علی رو تعارف نکرد، علی برامون خطبه ای بخون، علی برامون حرف بزن. سخته، سخته، باورش سخته. و خدا کنه اون نقل تاریخی دروغ باشه، خدا کنه این نباشه. این خطبه هایی که از علی دست ماست همه شون خطبه های دوره خلافت علیه. 25 سال علی تو کوچه های مدینه است، اصحاب پیغمبرن، امت پیغمبرن، یکی نگفته علی برامون بگو، یکی نگفته علی مسئلتون. نشیم مثل اونا دوستان، نشه فقیه داخل شهرتون بگه بله آقا من 10 سال 20 سال اومدم اینجا، مردم دارن زندگیشون رو میکنن، 7 میرن سر کار، 2 و 3 میان، حقوقی دارن، بازاری هست، زندگیشون هست، من تو وسط زندگیشون جانمایی نشدم، کاری به کار من ندارن، کاری به کار من ندارند. امام شهرتون، فقیه شهرتون، ولی امتتون، ولی کشورتون تنها نذارید. بابت اینا روز قیامت پرسش میشه، مورد پرسش قرار میگیرید. دلخوش به این نباشی که بچه بسیجی، بچه هیئتی هستی، داری برای اسلام در برابر نقشه های دشمنای اسلام مقاومت میکنی. مقاومتت به یه جایی که باید بند باشه، اگر بند نباشه توفی ارزش نداره، ارزش نداره. باید به یه جای اصیل بندش کنی. اون وقت وقتی بندش کردی هر کاری بکنی مصابه. اگه ولی یه روزی بهت گفت اسلحه رو بذار زمین، منطق من، کار من اسلحه کشیدن نیست، برید تو مسجد مردم رو آگاه کنید، همون میشه مقاومت. اگه ولی یه روز گفت برو به جنگ، باید به جنگی. ولی یه روز گفت صلح، صلح کنی. این بچه های جبهه و جنگ ما گوشه و کنار هستن. تمام این عزیزان وقتی از آخر جنگ حرف میزنن میگن وقتی شنیدیم که امام قطعنامه رو قبول کرده بند دلمون پاره شد، بند دلمون پاره شد. گفتیم آقا این همه شعار دادیم جنگ جنگ تا پیروزی، این همه امید داشتیم که ما هم شهید شیم، این همه. اما ولی گفته بود تمام، ولی گفته بود تمام. فقط اونی که با ولی بود عاقبت به خیر شد. جمله حاج قاسم رو تکرار کنیم برامون. خودست چند بار قسم خورد، گفت والله 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 عاقبت به خیریتون تو گروی ارتباطت با این آدمه، با این ولیه، با ولی باید ببندی و الا مقاومت. بگی آقا من اهل مطالعه‌ام، اهل قلمم، اهل تبیینم، اهل روکرد جهادی دارم، آقای ضد اسرائیل قلم میزنم، تو شبکه‌ها هی دارم مبارزه میکنم. اینا خوبه به شرطی که به یه جایی بند باشی. باید تحت شبکه ولا مقاومت صورت بگیره. اگر این اتفاق نیفته فایده نداره. تو تاریخ خیلی ها جنگیدن دوستان، جنگاشون ثمر نداشته، چون به جایی بند نبوده. ما انشالله مقاومتمون تحت ولایت خود امام حسین انشالله باشه. ما مفتخریم میاییم توی این مجالس که خودمونو با امام حسین گره بزنیم. آقای ما، مولای ما، فرزند حسین، امام زمان ما، امام حی هست، نائبش حی هست، بالا سر ماست. این آقای فان فلوتن یه مستشرق آلمانیه، شبیه به اون آقای هنری کوربن فرانسوی هم داره. میگه در میان همه ملل و نهل تنها ملتی، تنها نهلهی که خودش معتقد فرموندش زنده است و بالفعل داره مدیریتش میکنه شیعه است. و همه این ملل و نهل عالم نگاه کنید، کنفوسوسی ها میگن کنفوسیوس مال گذشته تاریخه، کمال رو در گذشته میبینن. مسیحی ها میگن مسیح رو به صلیب کشیدن، یهودی ها میگن موسی کشته شده، اهل سنت میگن مهدی هنوز به دنیا نیومده. فقط من و شمای شیعه معتقدیم آقا داریم و آقامون حیه، زنده است و بالفعل داره مدیریتمون میکنه. فان فلوتن میگه ملتی که فرمانده یه حی داره و داره مدیریتش میکنه به بنبست نمیرسه، به بنبست نمیرسه. ما با امام زمان علیه السلام به بنبست نمیرسیم، ما با نائب امام زمان به بنبست نمیرسیم. مقاومتمون باید همون رابطه طولی که عرض کردم، گفتم خدا، نبی، امام، فقیه، اون رابطه باید باشه، اون شبکه ولا باید باشه. خدا به حق امام حسین، به حق امام زمان، خود ما و بچه هامون، اولادمون نسل در نسل تحت شبکه ولاء حقیقی، تحت ولایت خود امام زمان و امام حسین انشالله زندگیمون سربلند دینی صورت بگیره و بره جلو. خدا انشالله عمر ولی ما با برکت بوده، مستدام باشه و با برکت تر. یه صلوات عنایت بفرمایید. حضرت سکینه دوستان بعد واقعه کربلا موند، زیادم عمر کرد، تقدیر روزگار با ایشون کاری هم کرد که خب ازدواج های مکرر داشته، ایشون 3-4 بار ازدواج میکنه، تو شهرهای مختلف اقامت داره، گاهی مدینه است، گاهی شام، عراق، جای مختلف. بخشی از واقعه کربلا از زبان حضرت سکینه سلام الله علیها نقل شده و اومده. در یه نقلی حضرت سکینه می فرماد که تو اون شبایی که در خرابه شام بودیم، گفت حال هیچ کدوم ما خوش نبود، شبای بدی بود، شبهای تلخی بود، خوابمون نمی برد، تو بیداری هم با هم نبودیم، انگار هر که تو غم خودش بود. گفت یکی از اون شبها انگار یه خلسه‌ای برا من صورت گرفت، تو بیداری تو مکاشفه‌ای رفتم، عالمی عوض شد، یه لحظه خودمو تو یه باغ دیدم. گفت یه هودجی از آسمان اومد پایین، داخل این هودج یه چند تا خانم بودن، از دور نمیشناختمشون، فقط نشون داده میشد که مجللن، مقدسند، مکرمند. گفت رفتم جلو، گفت تو همو عالم مکاشفه اینا رو شناختم، حوا بود، مریم بود، آسیه بود، صفورا بود. گفت همه اینا از هودج پایین شدن، آخر سر از همه، همه اینا با هم یه خانم دیگه ای رو با اجلال و اکرام آوردن رو دستشون پایین. گفت رفتم جلو، دیدم مادرم فاطمه است. و بیدرنگ خودم انداختم تو دامن مادرم، بدونی که مقدمه‌ای بیارم، بلند بلند شروع کردم به خوندن. گفتم مادر، نبودی کربلا سر بابامو بریدن؟ گفتم مادر، نبودی تو کربلا برادرمو قطعه قطعه کردن، برادر کوچیکم و هنجرش رو زدن؟ گفتم مادر، نبودی خیمه هامون رو آتیش زدن؟ مادر، نبودی سیلیمون زدن، تو بیابون دووندن؟ گفت هر کدوم اینا رو که میگفتم، میگفتم مادر، نبودی سر بابا رو بریدن؟ میگفت بودم دخترم. می فرمود بودم دخترم، دیدم دخترم، کل صحنه رو بودم، کل صحنه رو دیدم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. صلوات الله.